در جنگ تحمیلی با عراق مورد اصابت موشک‌های فضایی قرار گرفت، یعنی موشک‌هایی که وارد فضا می‌شدند، فناوری خاص فضایی داشتن. و من اون زمان جزء تیمی بودیم که شروع کردیم این کار فضایی رو، و در حقیقت اون موقع نیروی نظامی ایران بنا به تصمیمی که گرفته شده بود قرار شده بود که راجع به این موشکایی که به شهرها اصابت میکنن تحقیقاتی انجام بدن و مأموریت هم به وزارت دفاع دادن. وزارت دفاع هم شروع کرد تحقیق در مورد موشک ها. اساسا این موشک ها رو
در داخل خود جنگ،
در زمان جنگ، بله، یعنی سال از جنگ حدود 59 شروع شد،
65
دقیقاً مهر 1365 فعالیت فضایی ایران با زدن موشک‌ها به تهران
آغاز شد
و حتی اون زمانی که به تهران موشک اصابت می‌کرد هنوز کارشناسان ما تشخیص نمی‌دادن این چیه به تهران می‌خوره، یعنی فکر می‌کردن که از راکت‌های هوا به زمین استفاده میشه، چون رسماً یادم هست اون زمان اعلام کردن که تهران مورد اصابت راکت‌های هوایی قرار گرفت، هوا به زمین هواپیماها، در صورتی که موشکایی بود که از عراق شلیک می‌شد و به تهران اصابت می‌کرد، که حالا من راجع به اونها توضیح میدم.
من ممنونم از این تاریخچه‌ای که بیان کردید. خب شما جزء بنیانگذارانی بودین که صنعت فضایی رو در ایران آغاز کردید و الانم رئیس این پژوهشگاه هستید. ما از این مرحله آغاز کردیم، الان در چه جایگاهی هستیم؟
الان من به جرئت میتونم بگم ما از لحاظ فناوری فضایی جز 10 کشوری هستیم که این فناوری رو بومی کردن، یعنی ما الان در ساخت و طراحی ماهواره‌برها، در طراحی و ساخت اونها هیچ مشکلی نداریم، بلکه از توانمندی برخوردار هستیم که میتونیم این فناوری رو صادر بکنیم، در صورتی که ما در فناوری خودرو هنوز توان صادر کردن این تکنولوژی رو نداریم، ولی در فناوری فضایی یا سایر فناوری‌های پیشرفته که ما زون شدیم رو اون، کار کردیم و موفق بودیم، الان اون تکنولوژی‌ها رو بومی کردیم و به راحتی مثلا در نانو، در بیو، در هوافضا که اینا همه قله‌های فناوری محسوب میشن، ما الان اینها رو بومی کردیم، یعنی 0 تا 100ش رو در اختیار داریم، دنیا هم میدونه و الانم خیلی فشار سیاسی هستش که خصوصا در بخش فضایی ما پیش از این پیشرفت نکنیم. من اگر بخواید که حد این قضیه رو بگم، یعنی بگم جایگاه ما الان در دنیا در کجا قرار داره،
من پرسشم رو همینه و بس مدارها رو داریم که بله. ما از لحاظ فضایی در کدوم یک از مدارها میتونیم قرار بگیریم، چون خود مدارها الان یک مسئله است برای ما و یک چشم‌اندازی رو میخوایم برای آینده در نظر داشته باشیم.
ببینید خدمتون عرض بکنم که ما در سال 1387 که اولین ماهواره رو پرتاب کردیم، ماهواره امید که خبرش هم خود بنده در صدا سیما اعلام کردم، ما آمدیم جزء کشورهایی قرار گرفتیم که توان پرتاب ماهواره به اولین مدار مدار لئو جئو که میشه گفتش که یه مدار که فاصله‌اش با زمین 36000 کیلومتره و آهنگ زمین بسیار مدار ارزشمندیه، به اونجا رسیدن خیلی کار داره. حالا من عرض
جزء چشم‌اندازها
یعنی تو سند هوافضا ذکر شده که ما 1400 بتونیم ماهواره رو به اون مدار پرتاب بکنیم. یکی از بندهای فصل 5 سند هوافضاست که تا 1400 ما بتوانیم ماهواره به مدار جو بفرستیم. بند 4 فصل 5 بگه طراحی، ساخت، پرتاب، بهره برداری از ماهواره در مدار زمین آهنگ. زمین آهنگ همون جوه، همون 36000 کیلومتره. اون در حقیقت چشم اندازه 1404. ولی الان کاری که ما انجام دادیم، اگر میخواید من آخرین دستاورد و خدمتتون عرض
کنم، بفرمایید، خواهش میکنم.
ما 4 تا ماهواره رو در مدار لئو قرار دادیم و دیگه مطمئن شدیم که ما این توانمندی رو داریم و میتونیم ماهواره در مدار لئو قرار بدیم. البته ما اگر فناوری فضایی رو به 3 بخش تقسیم بکنیم، یه بخش اولش پایگاه پرتابه، بخش دومش ماهواره بره، یا اصطلاحاً عامیانه ما میگیم موشک بهش، اون موشکی که میتونه بکنه، بخش سومش اون ماهواره است که میره تو مدار قرار میگیره و خدمات باید بده. ما 4 تا ماهواره‌ای که تا الان پرتاب کردیم شبه ماهواره بودن، هنوز نتونستیم خدمات بگیریم. ولی کدوم مدار رفتیم؟ مدار لئو. مدار لئو کجا قرار گرفته؟ طبق 3 اصل که در فضا هست، اصل 3 جسمی، 3 تا اصل داره کپلر که میگه هر جسمی که شما از جاذبه زمین خارج کنید در مدار زمین قرار بدید، طبق تئوری 3 جسمی مدار بیضوی میرن. مدار لئو مدار بیضویه، حضیزش یعنی ارتفاع کمش 250 کیلومتر، اوجش 450 کیلومتر. این نزدیکترین مداره، بهش میگن مدار پارکینگ. چرا؟ به خاطر اینکه هر جسمی که بخواد به فضا بره، حتی از منظومه شمسی هم خارج بشه، حتما باید بره تو مدار لئو یه 2 دور بزنه، بعد موتور بعدیش رو روشن کنه بره به کرات دیگه یا فضای دوردست. ما این مدار رو تونستیم بریم. اخیراً تصمیم گرفته شد که ما طبق همون راهبرد که ما باید 1604 بریم به مدار 36000 کیلومتر، گفته شد که ماهواره بری طراحی کنید که بتونه ماهواره رو ببره تو مدار 500 کیلومتری زمین بذاره، یعنی بیش از این مداره. به همین علت موتور رو باید تقویت میکردن که ماهواره بر سیمور طراحی شد با موتور تفتان. موتور تفتان 4 برابر موتور سفیر قدرت داره. سفیر که ماهواره امید رو در مدار لئو قرار داد 4 برابر شد، یعنی الان موتور تفتان 148 تن تراس ایجاد میکنه، موتور سفیر 32 تن تراس ایجاد میکرد و این قدرت ما رو 4 برابر کرد از لحاظ اعزام ماهواره، پرتاب ماهواره که تستش انجام شد و 4 تا موفقیت داشت. اول اینکه ما تونستیم سکوی رو بسازیم، یعنی بخش اول که بتونه ماهواره بر ما از روش بلند بشه، و موفقیت دوم این بود که ما تونستیم قدرت مرحله 1مون رو 4 برابر بکنیم، 148 تن تراس با موتور تفتان. و موفقیت سوم ما این بود که مرحله 2 جدایش انجام شد و موتور مرحله 2 که 2 تا موتور پروین بود با 3.5 تن تراس که مجموعاً 7 تن می شدن استارت کرد. و موفقیت 4 ما این بود که ماهواره آتسد یا ماهواره امیرکبیر یا ماهواره پیام به مدار 500 کیلومتری زمین رسید، ولی متاسفانه چون سرعتی که وارد مدار میشه باید حداقل 7-8 کیلومتر بر ثانیه باشه تأمین نشد، با سرعت 5 خورده کیلومتر بر ثانیه به اون ارتفاع رسید، ماهوارم استارت کرد ولی نتونست اون مدار بمونه، برگشت و در اقیانوس حتی سقوط کرد. ولی ما 4 تا موفقیت بزرگ به دست آورد.
من ممنونم از توضیحتون آقای دکتر امی. ما قرار انسان رو بفرستیم به فضا، در این زمینه هم کاری شده؟
در حقیقت بین تقسیم کاری که شد بین مراکز ذی‌ربط فضایی کشور، این مسئولیت به عهده پژوهشگاه ما سپرده شد. ما تا الان آمدیم 8 تا پرتاب انجام دادیم، پرتاب های زیر مداری، از ارتفاع 20 کیلومتر شروع کردیم، به ارتفاع 120 کیلومتر رسیدیم، از پرتاب 1 سلول زنده شروع کردیم به پرتاب میمون ها رسیدیم، اگر پیشگام و فرگام و که اخیراً صاحب فرزندم شدن نوگام، ما تونستیم میمونا را هم پرتاب کنیم، دو تا موفقیت داشتیم، دیگه اونجا متوقف کردیم، الان داریم کار میکنیم روی پرتاب زیرمداری انسان. یعنی فعلا نمیخوایم، میخوایم از 120 کیلومتر بریم به 150 کیلومتر، 180 کیلومتر، 200 کیلومتر، 250 کیلومتر. وقتی این مراحل رو طی کردیم به 250 کیلومتر رسیدیم، انسان رو بعد از البته 5 پرتاب موفق بدون انسان، اگر 5 پرتابمون موفق شد انسان رو میذاریم. تا 1604 هم به ما مهلت دادن، یعنی تقریبا 6-7 ساله دیگه.
پس جزء برنامه‌های آینده بله. هستش. آی دکتر رومی، بیایم توی وضعیت الان یه مقدار صحبت بکنیم. بیایم تو نسل سوم انقلاب، نسل چهارم انقلاب، توقع‌هایی دارند و اعتراض‌هایی دارند. نظر شما به عنوان یک اندیشمند، دانشمند، یک مدرس دانشگاه، کسی که در انقلاب نقش بسیار مؤثری داشتین، چیست در این زمینه؟
ببینید، خیلی طبیعی است که پیکره جامعه مثل پیکره انسانه. اگر قرار رشد بکنه، همینجور که انسان از کودکی، از شیرخوارگی رشد میکنه تا 60-70 سالگی، همه اعضای بدنش با هم رشد میکنه. یعنی نه فقط دستها، نه فقط پاها، نه فقط اعضای بدن، فکر و اندیشه، همه با هم یک رشد توازن پایدار دارن. ما نباید یک بودی بیاندیشیم. یعنی من حالا از فناوری تخصصی خودم چیز میگم، ما نباید دولت ما بیاد فقط زون بشه مثلا روی فناوری حافظه، سایر مسئله رها بکنه. پیکره جامعه باید همه بخشاش با هم رشد بکنن. طبیعی اگر یه قسمت هایش رشد نکنه، اعتراضات مردمی هم به دنبال داره و حق هم دارن. و دستگاه های اطلاعاتی ما باید مثل خود صدا سیما، باید به نوعی بیاد این اعتراضات مردمی رو به گوش مسئولین برسونه. و خب طبیعیه یه سری اعتراضات به حق و یه سری اعتراضات ناحقه و باید اینا توی عرصه اندیشه بررسی بشه که این اعتراضاتی که میکنن اقشار مختلف، جوانان ما اعتراضات اقتصادی دارن، اعتراضات اجتماعی دارن، اعتراضات سیاسی دارن، اینا رو باید بهش توجه بکنن، به تشکلهای مردمی باید توجه بکنن، اجازه بدن که اندیشه های اپوزیسیون هم مطرح بشه و مردم و مسئولین در جریان قرار بگیرن. خود مردم میفهمند که این اعتراض اعتراض عقلانی است یا غیر عقلانی است و اون اعتراضاتی که عقلانیت به دنبالش هست باید بهش توجه بشه و این یک چیز طبیعی است و اساسا نظام باید آسیب شناسی بکنه. یعنی یک پیکره نظام مثل وجود انسان، مثل یک بدن انسان که هر از گاهی باید بره چکاپ بکنه، آزمایش بده، بیماری‌هاش ببینه، اگر میخواد سالم باشه دائما باید. الان یه دوره‌های 3 ماهه میگن هر انسانی لازم داره آزمایش خون بده، یه دفعه متوجه نشه یه بیماری بدخیم داره، 2 سالم گذشته بیخبر ازش. پیکره جامعه هم همینه. سالم سازی در حقیقت نیاز داره به این که در عرصه اندیشه مسائل و مشکلات جامعه مطرح بشه و به گوش مسئولین برسونه، در رفعش اقدام بکنه.
اگر بخوام یک نگاهی بکنیم به 40 سال انقلاب و ببینیم که گامهایی که برداشتیم چقدر مؤثر بودن، به نظر شما روندمون درست بوده؟
ببینید، ما این سوال شما رو باید تفکیک کنیم به مسائل اقتصادی، به مسائل اجتماعی، به مسائل علمی و مسائل مختلفی که یک جامعه درگیرش است. در بعضی بخش‌ها ما موفق بودیم، در بعضی بخش‌ها ناموفق بودیم. مثلا در زمینه اقتصاد ناموفق بودیم.
میتونیم به گردن کسی بندازیم؟ میتونیم برایش مقصر پیدا بکنیم؟
نه، به نظر من ببینید، گردن شخص نمیشه انداخت. ما اگر یک نظام اقتصادی سالم داشتیم، اینطور اختلاس‌های کلان که اصلا صفراش نمیشه شمرد، که اختلاس‌هایی که میشه، هرچی هم میان دادگاه و قوه قضاییه و اینا برخورد میکنن، ولی جلوش گرفته نمیشه. در صورتی که حالا من پسرم در یکی از کشورهای غربی تحصیل میکرد، ما از اینجا مثلا 1000 یورو براش میفرستادیم برای تحصیلش یا 1500 یورو. بعدن که اومد الان هم ایرانه داره خدمت میکنه، میگفت که این 1000 یورو یا 1500 یورو میامد، بانک بلافاصله میگفت که این مرجعش کجاست، منبعش کجاست، از کجا اومده، چجوری دست تو رسیده، کی برات تامین کرده. یعنی انقدر نظام اقتصادی دقیق بود. ولی ما در اینجا وقتی متوجه میشیم یه اختلاسی انجام شده که 10 میلیارد پول از بیت المال رفته، حالا چجوری میخوای اونو برگردونی؟ نمیتونی. این نظام اقتصادی ما معیوبه که این همه اختلاسگر توش پیدا میشه.
من ممنونم آقای دکتر رومی از اینکه در برنامه پیشران حضور داشتید و مطالبی رو بیان کردید. به آسیب ها رسیدیم، درباره آسیب ها به نظام اقتصادی اشاره کردید. به نظر شما بجز نظام اقتصادی که حالا یکی از آسیب هایی بود که شما نام بردید، آیا میشه از ارکان دیگری در کشور نام برد که در این آسیب ها مقصر هستند؟
ببینید، در حقیقت میشه گفتش که اون معمارهایی که میشینن معماری میکنن توی 2 مجلس ما هستن، یکی مجلس شورای اسلامیه، یکی مجلس خبرگان ما هستش. در این 2 محل باید دقت زیادی میکردن روی شکلگیری نظام توی این 40 سال. ما یه قانون اساسی داشتیم که تمام روشنفکران دینی ما در اونجا بودن، اندیشمندانی که انقلاب رو ایجاد کردن در اون مجلس خبرگان اول بودن و قانون اساسی رو تدوین کردن. قانون اساسی ما بسیار قانون اساسی مترقی هست، ولی متاسفانه اجرا نمیشه. یعنی مثل نسخه ایست که دکتر برای بیمار مینویسه ولی بیمار نمیره بهش عمل بکنه. خب طبیعی است که بیماریش هم خوب نمیشه. راه حل رفع مشکلات ما این است که به اون قانون اساسی توجه بشه و در تمام ابعاد، بعضی بخشاش اجرا میشه، بعضی بخشاش اجرا نمیشه. و یه نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم که چون برنامه کوتاه هست، ما جایگاه تخصصی و کارشناسان تخصصیمون برای تصمیم گیری کلان کشور خالیه. من فکر میکنم یک مجلس سنای ما احتیاج داریم که اونجا همینطور که ما مجلس خبرگان داریم، مجلس نخبگان تخصصی هم داشته باشیم که تصمیم گیری کلان کشور بره اونجا بررسی بشه و بعد بیاد اجرا بشه و اونها در معماری نظام نگاه تخصصی وجود داشته باشه. اگر نگاه تخصصی وجود داشته باشه، طبیعی است که این نقصان ها و این مشکلاتی که یا چالش هایی که الان نظام درگیرش هست برطرف خواهد شد.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر امی از اینکه در برنامه پیشران حضور داشتید و دیدگاهتون رو مطرح کردید. خانم ها، آقایان، آقای دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران که استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس در گروه هوافضا هم هستند، مهمان ما بودند در برنامه پیشران. در این برنامه مطالبی رو بیان کردند که در چارچوب تخصصی ایشون در عرصه هوافضا بود و ما این رو شنیدیم. از اینکه ما رو تا این لحظه توجه کردید رو دنبال کردید برنامه رو سپاسگزاری میکنم. آقای احمد بوسه و بردار بودن و خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیق کارشناس مجری این برنامه بودم. افتخار داشتیم که این برنامه پیشران رو در این مجال تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون نیک.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنویم.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش.
این چیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، یک بار دیگه با برنامه صحنه علنی در خدمت شما هستیم. در این نشست تحلیلی قصد داریم به موضوع خودرو بپردازیم با حضور کارشناسان برنامه و مهمان محترم جناب آقای خسین از شرکت خودروسازی.
صبر کن ببینم، صبر کن، صبر کن. خسین دیگه یعنی چی؟
سلام عرض میکنم، خسین اسم اختصاری بند است.
ببخشین که معذرت میخوام، مگه شما هم سلطانی خولی چیزی هستین شما؟
من جانم نه، فقط دیدم کلاس داره، گفتم بنده رو اینجوری معرفی کنم.
جالبه، اینجا همه عاشق اسم اختصاری شدن.
باید یکم بیشتر اینجا زندگی کنی تا جواب سوالتو بگیری.
ببخشن ها که معذرت میخوام، حالا که ای سینشینه چی گفتی؟ خینسین یعنی چی؟
خسین، خسین
بهتم میه، بهتم میه.
جناب خسین، اعلام شد خودروی شما ارزان ترین خودروی دنیاست. آیا شما عواملی مثل ارزش پول و کیفیت خودروی مد نظر رو در این مقایسه لحاظ کردی؟
معلوم مره خانم، معلوم مره که لحاظ کردم.
چطور؟
بله، خصوصا در زمینه کیفیت خودرو.
بله بله، التفات بفرمایید. خودروی این شرکت آپشن های فوق العاده ای داره.
مثلا چه آپشنی؟
مثلا خودروی این شرکت فرمون داره.
فرمون
داره، بدنه هم داره.
تازه غخوبه بیشترین تلفات جاده ایغم داره.
اجازه بدید دوستان، چرا فرافکنی میکنید؟ اگه خودروی ما کیفیت نداره، چرا بیشترین فروش و استقبالو بین مردم داره؟
مشتریای شما مجبورن جناب. آخه با وضعیت بازار انتخاب دیگه ندارن.
جناب خسین الان قیمت خودروی شما چقدره؟
حدود 40 تومن. میبینید دوستان، امروز با 40 میلیون چه میشه خرید؟
شما میدونید 40 میلیون تومان به چی دشواقی به دست میاد؟
بله بله آقای خسین، تا چند ماه پیش با 40 تومان میشد ماشین با کیفیت خرید، اما الان فقط ماشین مشتی ممدلی شما رو به همون میندازن.
خب جناب استاد نباتی، مگه این اشتباهه که ما کاری کردیم مردم به جای ماشین خارجی ماشین تولید داخل خریداری کنن؟
بفرما، به دخارم رفتیم ما. آقا ما نمیخیم این افتخار صنعت تولید بشه. ها اصلا این افتخار نخواستیم. باید کیه ببینیم ها؟ کی؟
ببینم چقا شما خودتون ماشین خاجقی سواق میشین.
ببینید این مقوله یکم پیچیده است.
خیلی پیچیده است، پیچگوشتی بدن تا پیچش وا کنه.
پیچیدهش کجا بود برادر؟ بگو میترسیم سوار خودروی خودمون بشیم.
سوال اینه که چقا با وجود خطرناک بودن این خودرو بازم تولید میشه؟
یم پیچیده.
راستی دوستان، شما در جریان جدیدترین پیش فروش ما هستید؟
چی؟ پیش فروش؟ از کی شروع رفته؟
پیش فروش چی؟ چرا زودتر نگفتی مرد حسابی؟
نگران نباشید، هنوز شروع نشده. ثبت نام از ساعت 12 امشب.
آقا من میخوام ثبت نام کنم، ولی اگه میشه بگید ما رو جلو بندازن.
راست میگه مویم ست تامام.
جناب خسین میشه اسم منم بنویسید؟
باشه حتما، فقط مشخصاتتون رو برام پیامک کنید، خودم ترتیبشو میدم.
باریکلا.
شما نمیخواید ثبت نام کنید؟
معلومه که نه. چرا باید همچین خودقوی رو پیش خرید کنن؟
ای بابا، دو ماه اینجایی ولی هنوز تو باغ نیامدی.
کدوم باغ؟
همو باغی که خینسین یار داره. آی بله، یار داره. آی بله،
من که واقعا سقدق نمیارم. شما این همه از مشکلات این خودقو گفتید.
بسیار خوب، بسیار خوب عزیزان، یک صحنه علنی دیگه به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون.
آقای خسین، شما قط بده تا مشخصاتم و بقات برفستم.
راست میگه قط.
پای شما فقط حمال تن شما نیست،
پای شما تن شماست.
تن پا.
به پاهای خود اهمیت بدهید.
تن پا.
کفش تن پا.
از وقتی کفش تن پا پام میکنم قرقی شدم هزار ماشاءالله. پا به پای عروسم میدوم، انگار نه انگار که سن و سالی ازم گذشته. به خاطر تن پا ما عروسم حسودی شده، رفته تن پا خریده. ولی بین خودمون بمونه و آکبر مونده، عروسه از این فسفودی هاست بمیرم واس پسرم صبح تا شب با چمپا میدوه که این خرس بوگندو رو سیر کنه.
کفش های چمپا تنها را به پا تبدیل می کنند. چمپا،
تنهای سالم با چمپا.
سه شیفت دارم کار میکنم بابا، زندگی سخت دیگه. اجاره خونه هست، خرج خونه هست، پول دانشگاه بچه ها، صبح میرم اداره، بعد از اون تو بنگام، شبام تو آژانس. ولی خسته نمیشم، میدونی چرا؟ چون تنپا به پا دارم.
مرد زندگی با دوندگی با تنپا.
من یه زن خونه دارم، ولی کدوم خونه؟ همش دارم میدونم بودو دنبال شوهر، همه کاراشو من انجام میدم. با چی؟ تنها. بوده دنبال شوهر واسه کی؟ دختر. با چی؟ تنها. بوده دنبال جهیزیه، اونم با چی؟ تنها. حتی کارای تو خونم با چی؟ تنها انجام میده.
آسایش تن با تنها.
مای مامارم معمار، تمام دوندگی های شهرداری، گرفتن جواز، جواز تخریب، ساخت و همه رو با تنپا انجام میدم. سر هر پروژه ساختمانی حداقل 10-15 جفت تنپا پاره میکنم، ولی خسته نمیشم، راضیم.
تنپا کفشی برای تناسایی. تنپا.
یه فارغ التحصیل دکترای روابط بین المللی ام، با تنپا دنبال یه کار نون و آبدار میگردم. ژنم خوب نیست ولی میدونم بالاخره استخدام میشم، چون کفش تنپا به پا دارم.
چه اینجا و چه هر جا، دوندگی با تنپا.
کفش تنپا،
پا به پا با تنپا.
ما فارسی زبانان چیزی که پرچمش میتونیم بکنیم این شعر ما است. از لالایی مادران شروع میشود تا زنگولی تابوتی ما است.
باید که جمله جان شوی.
این جوان گفت دیوانچه من بزودی می براد.
یکی با سلسله زلفی دراز آمده.
زبان فارسی یک موسیقی هست، خیلی ملایم، زبان ملایم.
در حلقه گسوی تو ذکر خطی جام است.
و امی کلام ملکوتی حضرت بدل معجزه میکنه که امی همزبانی ها را به همدلی ها.
پارسی گویان را جمعه شبها بعد از خبر 23 از رادیو ایران بشنوید.
دور مشو دور مشو، دور مشو دور
مشهد.
از رو تا دریا